بال سیمرغی داشت که آرام نمی گرفت. از آسمان آمده بود برای زمین، اما دلش همیشه آن بالا بود. شیرودی نامش لرزه بر اندام دشمن می انداخت. جوانی که عقاب شد تا سرزمین ایران امن بماند و در همان آسمان، همان جا که دوستش داشت، ماندگار شد. او رفت تا ایران بماند، تا دلاوری قهرمانی داشته باشد به نام شیرودی. سرزمین مردمان مقاوم.
ساعت 12:34 است و اینجا شبکه رادیویی تهران، بخش اول برنامه‌ها، دوشنبه 30 تیر ماه. ازتون دعوت میکنم که همراه بشید با برنامه دیداری و شنیداری شبکه رادیویی تهران دور یک میز.
تکیه پژوهی رسانه‌ای بی بی سی
سازمان موساد که استدلالش
That's the plan now and that's what I read now.
فراتر از انبار تحولات رو خط اشغال
آمریکا میگوید دیگر دیر شده.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
نبرد اذهان.
کشور با بحرانی جدی مواجه شده.
گفتگو شفاف و بی‌پرده.
ما سریع با مردم صحبت کنیم. یک جور میگه که از دین و
دوره یک میز.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما مخاطبان فرهیخته رادیو تهران، همه اهالی ایران، هر جایی که صدای پایتخت رو میشنوید. دوره یک میز دیگری رو تقدیم شما میکنیم. همونطور که میدونید دوره یک میز شنبه تا چهارشنبه حوالی 12:30 تا 14 تقدیم شما میشه. به مسائل روز میپردازیم تا جای امکان، تا مرز نام نبردن از اشخاصی که شاید امکان حضور و صحبت کردن ندارن، شجاعانه، صریح و بی‌پرده گفتگوها رو شکل میدیم. و گفتگوهای تخصصی هدفش اینه که اگر دست کم میخوایم مطالبه گری داشته باشیم، بدونیم که به چه سمت و سوی مطالبه گریمون رو سوق دادن کار درستیه. و از همه مهمتر با بررسی مؤلفه‌های تخصصی مختلف، بحثایی که اقتضائات روز رو در دستور کار خودش داره، یک گفتمان تخصصی تری بینمون شکل بگیره که بتونیم قضاوت و شناخت بهتری نسبت به آنچه که پیرامون میگذره داشته باشیم. ۳۰۹۴ پل ارتباطی ما و شماست و چه بسا به عبارت بهتر همان راهی است که با همه مردم ایران دور یک میز هستیم. امروز هم موضوع تخصصی رو در حوزه رسانه داریم. حتما شما هم با ما مشارکت داشته باشید. پیامکاتون رو به 3094 ارسال بکنید و 162 رو هم فراموش نکنید. ارتباط شما با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما به ما کمک می‌کنه که با دریافت نقد، پیشنهاد و گزاره‌ها و ایده‌های شما بتونیم برنامه‌ها رو بیشتر مطابق میل شما تقدیم کنیم. امروز در مورد شیوه های تبلیغاتی، بازی های رسانه‌ای در این جنگ مرکب شناختی دشمنانمون صحبت میکنیم، به ویژه در دوره جنگ 12 روزه و ویژه تر از اون در دوران بعد از جنگ 12 روزه. به رسم همیشه بخش ورودی رو با همدیگه بشنویم، برگردیم و گفتگو رو آغاز کنیم.
در هیاهوی جنگ 12 روزه و موج سنگین روایت‌سازی رسانه‌های فارسی زبان بیگانه، افکار عمومی ایران با سه الگوی تکرار شونده جنگ روانی روبرو می‌شود که هدف نهایی آنها چیزی جز تحریف واقعیت و تضعیف اعتماد ملی نیست. نخست، خواستن از وسعت و عمق خسارات وارده به رژیم صهیونیستی با استناد به روایت‌های گزینشی، امیدسازی کاذب، سانسور تصاویر و تجمیع منابع مشکوک برای الغای شکست ناپذیری و حفظ روحیه جبهه مقابل. دوم، بزرگ نمایی تلفات و خسارات وارد بر ایران و جبهه مقاومت با زیر ذره‌بین بردن هر تصویر، اغراق در آمار، بهره‌گیری از شاهدان نما و تزریق شایعاتی که فقط یک وظیفه دارند، تضعیف روحیه عمومی و ایجاد ترس و تشکیک. سومین و پیچیده ترین شیوه، جنگ بر سر معنا و برنده یا بازنده معرفی کردن طرفین است. در این الگو رسانه‌های مزبور قواعد شناخته شده ی ارزیابی جنگ را تحریف کرده، با جابجایی شاخص‌های برد و باخت نقش مقاومت یا پایداری را نادیده گرفته و حتی نتایج میدانی تسخیر شده را وارونه توصیف می‌کنند. گویی هدف دوباره نویسی واقعیت است. تحلیل و بررسی همزمان این سه محور مخاطب را به اشرافی عمیق‌تر نسبت به عملیات روانی معاصر و شناخت دقیق‌تر سازوکار تحریف و جهت‌دهی افکار عمومی می‌رساند. آگاهی که پیش نیاز مسئولیت و پایداری جامعه در جنگ‌های ترکیبی و رسانه‌ای امروز است.
درود بر شما که همراه ما هستید. ساعت 12:40 حدوداً به ساعت من چند ثانیه این طرف اون طرف تر. اما در مورد رسانه، مواردی که بارها شاید گفته باشیم در برنامه تخصصی رسانه‌ای، مرور سریع با همدیگه داشته باشیم. ذیل اینکه شما به ما پیامک بزنید با این سوال آغاز می‌کنیم. نمیگیم رسانه‌های دشمن رو نبینید. اتفاقاً این دفعه می‌خوایم هوشمندانه بپرسیم. اگر رسانه‌های دشمن رو می‌بینید که ممکنه خیلی‌ها هم بهش توجه داشته باشن، ذیل اینکه ما هم باید بدونیم دشمن چیکار می‌کنه، باید به چه مواردی حواسمون باشه؟ 3094 به ما بگید اگر در معرض محتوای رسانه‌های دشمن مثل بی بی سی انگلیسی به زبان فارسی، صهیونیست اینترنشنال یا موساد اینترنشنال، چیزی که شما هشتگ کردید و غیره داریم توجه می‌کنیم، باید حواسمون به چه چیزهایی در مورد این رسانه‌های دشمن باشه. اما موارد کلی، می‌دونیم که رسانه این روزها در اختیار همه هست و ما بخوایم نخوایم در معرض رسانه هستیم. حتی اگه فرض بفرمایید گوشی شما یه گوشی معمولی باشه مثل زمان گذشته 11:20 باشه، باز هم در معرض گفتگو با افرادی قرار دارید که اونها ممکنه در معرض مستقیم رسانه‌های دشمن باشن. گزاره‌ها و مؤلفه‌های رو برجسته می‌کنن، گزاره‌ها و مؤلفه‌های رو پنهان می‌کنن، گزاره‌ها و مؤلفه‌های رو تحریف می‌کنن. این سه مسئله اصلی که باید حواسمون باشه که در مورد رسانه‌های دشمن به چه سمت و سوی می‌خوان ببرن موضوع رو. بیشتر از این اطاله کلام نمی‌کنم، گفتگو رو آغاز می‌کنم به مهمانان گرانقدری که حاضر هستن در پخش رادیو تهران. سرکار خانم دکتر معصومه نصیری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل رسانه، سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خوش اومدید دوره کس.
بنده عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب آقای اشراقی و همه شنوندگان خوب برنامه.
بسیار سپاسگزارم از تشریف فرمایی شما و همینطور جناب آقای امیر حسین جوانشیر، فعال سیاسی و رسانه، سلام و درود بر شما، خوش آمدید دور یک میز.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و میهمان محترم برنامه و عرض ادب احترام و خضوع خدمت همه شنوندگان و ملت قهرمان ایران. قبل از هر چیز هم در ابتدای برنامه یاد شهدا و عزیزان بزرگوارمون رو که در این جنگ 12 روزه از دست دادیم رو گرامی می‌داره.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم از نکته سنجی شما. سرکار خانم دکتر نصیری، به عنوان سوال کلی برای اینکه روکرده هر دو بزرگوار به بحث امروزمون روشن بشه، دشمن در این جنگ 12 روزه که برای بار اول شاد رژیم صهیونیستی و آمریکا جنگ رو میدانی کردن به طمع رقم زدن اتفاقاتی، فکر می‌کنید به چه اهدافی بازی‌هایی رو در رسانه از قبل شکل داد، در حینش ادامه داد و یا شکل داد و بعد از اون شاید دوباره ادامه داد و یا شکل داد؟
ببینید، من یه گزاره مرکزی و اصلی رو می‌خوام بهش اشاره بکنم و اونم این هستش که علارغم همه آنچه که در واقع پیش از جنگ رسانه‌های معانف و معارض سعی می‌کردن که خودشون رو طرف مردم قرار بدن، در جنگ 12 روزه این پرده کنار رفت و اونها شدن در واقع در دو قطبی میان مردم و رژیم صهیونیستی طرف رژیم صهیونیستی ایستادن. خب این یه اتفاق خیلی مهمه، یعنی ما وقتی میریم تو لایه‌های حالا تکنیک‌ها و روش‌هایی که اینها استفاده میکنن، همین که اینها انقدر واضح میرن و میشن سخنگو، یعنی من اصلا دیگه اسم اینترنشنال رو میذارم صدای اسرائیل، یعنی ما صدای آمریکا داریم، یه صدای اسرائیل هم قاعدتا اینها صدای اسرائیل هستن و داره سخنگویی میکنه از طرف رژیم صهیونیستی علیه مردم و علیه کشور و اصلا من کاری اصلا به حاکمیت جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی ندارم. اون گزاره‌ای که اینها همواره روش ایستادگی کردن و سعی میکردن که مردم رو با اون در واقع با خودشون همراه بکنن و سعی میکردن که دو قطبی بین مردم با مردم، مردم با حاکمیت و حالا روش‌های مختلفی که ما در برنامه‌های مختلف درباره‌اش اشاره کردیم اون رو هدایت بکنن، اینجا دیگه مجبور شدن در یه پیچ تند تاریخی برن و سویه مقابل مردم بیستن. و یه اتفاق دیگه هم حالا به هر حال ما جلوتر که بریم توی بحث اشاره میکنیم که چگونه روایت‌ها رو دستکاری کردن، چگونه روایت‌ها رو در واقع بردن به سمت در واقع تحریف و دروغ و در واقع عرض بکنم خیانت به حقیقت که یه اتفاق بزرگی بود که اونها رقم زدن، این رو ما باید بهش اشاره بکنیم. این که شما همین الان بعد از اینکه این چند روز به هر حال گذشته از اتفاق جنگ 12 روزه و آتش بس، نمیبینید که اشاره‌ای به مردم بکنن. 1200 نفر شهید شدن، از این 1200 نفر شما هنوز نمیبینی که اینها به مردم اشاره بکنن. آن یه اتفاق توی خمینی میفته، شما نگاه بکنید، یه کودک یه در واقع خانوم و غیره چگونه مواجهه پیدا میکنن. من فکر میکنم حالا چون ورودی بحث شما هم این بود که ما نمیگیم نگاه نکنن، اما میگیم که چقدر هوشمندانه نگاه بکنن و به چه طریقی محتوا رو وارد ذهنشون بکنن، اصلا این خودش یه محلیه که شما 1200 نفر رو که حالا یک بخشش اینها در حین جنگ 12 روزه هم تلاش می‌کردن که بزرگ نمایی بکنن بس فرماندهان نظامی،
بله،
و کاهش بدن اون در واقع سقف اقتداری که ما داشتیم و خودشون نشون داد و سعی کردن که این اتفاق رقم بزن، اما هیچ اشاره‌ای در واقع به اون بودی که همیشه روش ایستادگی می‌کردن نداشته و همین الان مواجهه‌شون داره به ما میگه که اینها هر جایی که احساس بکنن که می‌تواند در خدمت اون صدای اسرائیل بودنشون باشد و میتونه که کاهش همبستگی اجتماعی و سرمایه اجتماعی رو رقم بزنه، همونجا میستم. من این گزاره در واقع کلی بحثم بود که خواستم بهش اشاره بکنم و اینکه الغا بکنه باور مردم. ببینید که از الغا باور مردمی بودن خودش رسانه‌های معاند و معارض میرن به سمت الغا باور مردمی بودن رژیم صهیونیستی و سمت مردم ایستادن رژیم صهیونیستی. خب ببینید دو تا، یعنی اصلا یه فضای جدید رو رقم میزنه و به نظرم میاد که اون وقتی که تکنیک های در خدمت هم تخریب و تضعیف نظام در واقع جمهوری اسلامی هست، هم در خدمت ایجاد تردید و کاهش سقف اعتماد مردم به رویه هایی که داره اتفاق میفته و هم افزاینده اون اقداماتی که رژیم صهیونیستی حالا انجام داده، میخواد انجام بده، الان روی بحث آینده پژوهی جنگ، بالاخره اینها دارن یک فضای همراه با رعب و وحشتی رو ایجاد میکنن که آقا اگر سمت ما وای نسی، الان ببینن بحث آب رو چگونه الان اینها دو روزه که سر دست گرفتن و میگن که آقا اگه ما بیایم مشکل آب شما حل میشه. یعنی میره رو گزاره هایی که با زندگی تو ملموس در ارتباط هست و سعی میکنه که روی اونها هر چند خنده دار و مضحک به معنی دقیق کلمه و غیر قابل باور، اما میخوام بگم که میره و سمت مردمی نشان دادن رژیم صهیونیستی میستن این رسانه ها که خب اینها همشون در واقع فضای تحلیل رو متفاوت میکنه.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم، نکات بسیاری داشت سر کردی، البته به اختصار ولی جامع بفهمید. آقای جوانشیر، نظر شما چه هست؟ چه اهدافی رو دنبال میکردن؟ چه پیش از جنگ؟ چه برای ادامه دادنش در طول 12 روز جنگ و چه بعد از اون؟
خب به هر حال ما شاهد یک جنگ بی امان و ناجوان مردانه بودیم که دشمن با استفاده از تاکتیک غافلگیری علیه ما آغاز کرد. من فکر میکنم که تا یه حدود زیادی هم رسانه های حامی صهیونیست ها هم غافلگیر شدن، چون موضع واحدی در تقابل با ایران اتخاذ نکردن. این نشان دهنده عملکرد غیر عقلانی و به تعبیری باطلاقی بودش که نتانیاهو براشون طراحی کرد و اینها هم فقط وظیفه ساپورت رسانه ای رو بر عهده داشتن و در این حوزه هم باز با مشکلات تئوریک فراوانی مواجه بودند و زمین کارزار براشون به اصطلاح مشخص نبود، چون به هر حال نتانیاهو و همراهانش و رژیم صهیونیستی با هدف ابتدایی براندازی وارد این تخاصم با ایران شدند. اما در اثنای این جنگ متوجه شدند که با سد محکم اراده ملت و ایمان مردم و عدم همراهی مردم با اونها، چیزی که اصلا اینا فکرشو نمی کردن و اشتباه محاسباتی بزرگ صهیونیست ها بود که حتی امریکایی ها رو و حامیان خودشون رو هم بیابرو کرد، چون اینها به هر حال تصورشون این بود که بعد از یک حمله برق‌آسا و زدن احیانا تعدادی از مسئولین و فرماندهان و دستاندرکاران جمهوری اسلامی ایران، در روزهای بعد از اون حمله فضایی در داخل ایجاد میشه و برآوردی داشتن که مردم با اونها در کف خیابونها همراهی میکنن یا حداقل همزبانی میکنن. خب این اتفاق نیفتاد. اولا اینکه اون حمله ابتداییشون هم با موفقیت کامل و 100% همراه نشد. در روزهای بعدی که به هر حال اهدافشون بسیار تنزل پیدا کرد و شاهد شکست ها و عدم موفقیت ها بودن، در زمینه همراهی با مردم 100% شکست خوردن. یعنی هیچ صدایی، هیچ حرکتی در هیچ نقطه ای از ایران و تهران به نفع صهیونیست ها نبود و در داخل هم حالا علارغم اختلافات شاید زیادی که در حوزه های سیاسی و به اصطلاح در حوزه های اجرایی ما داشته باشیم، ولی هیچ صدایی همراه با صدای متخاصم و صهیونیست ها و آمریکایی ها در ایران نبود و هیچ تمایلی و هیچ حتی لبخندی هم به اونها زده نشد و هر موضعی هم که به صورت مردمی و خودجوش گرفته شد بر ضد این جریان بود و اینها عدم توفیق اقنای به اصطلاح افکار عمومی رو داشتن و رسانه هاشون هم عملا در یک باطلاقی افتادن که توان تئوریزه کردن به اصطلاح عمل کرده شتاب زده و غیر عقلانی نتانیاهو رو نداشتن و به هر حال یه دست و پا زدن های رسانه ای رو صرفا تونستن عملیاتی بکنن، یه کار عملیات روانی بسیار سطحی علارغم داشتن امکانات بسیار وسیع و گسترده‌ای که دارن. و به هر حال آخر سر هم که رو آوردن به سانسور و لاپوشونی و توجیه شکست‌های متعددی که صهیونیست‌ها داشتن و متحمل شدن و اصلا فضای کارزاری که بود و فضای صحنه تخاصمی که بود کاملا به ضرر صهیونیست‌ها به هم ریخت و این تا روز آخر ادامه پیدا کرد و بعد از اون هم تا به امروز هر روز که میگذره به هر حال عدم تاکتیک واحد و یک قدرت واقعی علیه جمهوری اسلامی ایران رو کاملا به لحاظ رسانه‌ای هم ما شاهدش هستیم، چون به هر حال رسانه‌ها واقعیت رو باید منعکس بکنن، تا یه حدی میتونن به عنوان تئوری یا نظریه پردازی بیان نظرات خودشون رو تو رسانه‌ها بگن یا به مردم القا بکنن، ولی بعد از اون باید شاهد بازخوردهای اجتماعی اینها باشن. یعنی باید متوجه این باشن که به هر حال چیزی که میگن باید تو کف خیابون، تو اظهارات، توی به هر حال
به کنش تبدیل بشه.
بله، به کنش تبدیل بشه که بتونن کنش‌ها رو منتقل بکنن و چیزی برای انتقال عملا نداشتن و ما شاهد دست خالی صهیونیست‌ها بودیم که در بازی از پیش تعیین شده میشه گفت انگلیس ها افتادن.
بسیار عالی، سپاسگزارم. نکته خاصی بود در پایان که قطعا بهش خواهیم پرداخت، چون نوع موضوع‌گیری بی بی سی انگلیسی به زبان فارسی، تاکید دارم که حتما بگیم بی بی سی انگلیسی به زبان فارسی برجسته شد. خانم دکتر نصیری، به عنوان یه سوال شاید ساده برای اینکه ورود بکنیم به بحث مؤلفه تخصصی تر، چرا راهبردشون این بود که مثل همیشه خسارات های وارده به رژیم صهیونیستی رو کم جلوه بدن و بتونن از این نتیجه گیری بکنن چه با مخاطب برای فارسی زبان ساکنین عزیزمون ایران و چه برای مخاطبان منطقه‌ایشون عرب زبان‌ها کشورهای حاشیه خلیج فارس؟
ببینید، خب اشاره کردم مهمان دیگر برنامه‌مون، مسئله خیلی جدی بود برای رژیم صهیونیستی و اصل اتفاقم این بود که اونها واقعا فکر نمی‌کردن که این حمایت داخلی رو نداشته باشن. حالا این اختلافات داخلی که بین خود اینها شکل گرفت، بین گروه‌های در واقع اپوزیسیون خارج از کشور، مثل حالا اسم نمیبرم من، ولی اینها به هر حال تاکید کردن که آقا تو چقدر نادون بودی که حمله کردی، اگه می‌ذاشتی مثلا اعتصاب و ادامه پیدا می‌کرد فلان اتفاق می‌افتاد و غیره. این اتفاقه که رژیم صهیونیستی اساساً گوشه رینگ به لحاظ رسانه‌ای قرار گرفته بود. این که شما همواره رژیم صهیونیستی به عنوان ناموس غرب و ناموس در واقع آمریکا باید در اوج اقتدار باشه، این ماجرا لطمه دیده بود. بعد از اون اتفاق 12 ساعت بعد ما حملاتی که ما داشتیم و موفقیتی که حاصل شد و نتیجه اون رو هم میبریم، میبینیم که تو سانسور رسانه‌ای میاد در برنامه زنده خبرنگار الجزیره رو رسما در واقع اخراج میکنه و میبره به یک سویی که آقا اصلا هیچ چیزی مخابره نشه. یعنی میخوام بگم اون رو در مواجهه با همه آنچه که تا حالا ادعا کرده بود ما میبینیم که قرار گرفته. خب این وضعیت خیلی وخیمی رو برای رژیم صهیونیستی به صورت ویژه تر رقم زد. حالا آمریکا وضعیتش این که سعی کرده خودش رو ناجی معرفی کنه و بزرگتر به قول معروف فضا باشه و غیره، اونها رو من الان بهش ورود پیدا نمی‌کنم. اما نکته اینجا هست که کوچک نمایی آنچه که در رژیم سرزمین‌های اشغالی اتفاق افتاد برای اینکه همونطور که اشاره کردم ناموس غرب رو ازش محافظت بکنن یه نکته مهم هست. یعنی میخواد بگه آقا اصلا هیچی اصلا هم درد نداشت.
بله.
این اتفاق داشت در واقع رقم میخورد.
بله، تو پرانتز اشغالی نشین‌ها دیدن چقدر درد رو.
اونها بله، اونهایی که اونجا زندگی میکردن، فرارها، اتفاقات، اصلا تصاویری که قبل از اون سانسور نهایی رژیم صهیونیستی داشت مخابره میشد، داشت از یک وضعیت کاملا در واقع غیر قابل مدیریت در سرزمین‌های اشغالی، چون اینها همیشه مدعی بودن که فضای ما امن‌ترین فضای جهان هست، بحث‌های سرمایه‌گذاری، بحث‌های در خیلی مباحث مختلفی که سال‌ها روش پروپاگاندا کرده بودن، بزرگنمایی کرده بودن، سعی کرده بودن که فضای ذهنی جهان رو ببرن به سمت اینکه ما یک قدرت شکست ناپذیر هستیم. این یه نکته هست. درباره اینکه چرا اتفاقات درون کشور ما رو در واقع بزرگ نمایی کردن، چند تا مؤلفه رو من حالا میخوام شفاف بگم. حالا ایشالله که خیر باشه. یه نکتهش این هستش که بزرگ نمایی اتفاقات کوچک یا اتفاقات در واقع نچندان بزرگ در کشور ما پیش از این، یعنی پیشا جنگ، یکی از رویه های اینها بوده. بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری میگن دستاوردهای بزرگ ما را کوچک نمایی میکنن، ضعف های کوچک را بزرگ نمایی میکنن. حالا اومده یه اتفاق میدانی رقم زده، فرماندهان ما رو به شهادت رسونده، مردم ما رو در واقع به شهادت رسونده، دانشمندان ما رو، عناصر علمی ما رو، و یه اتفاقی رو رقم زده. حالا مگه میشه اینو بزرگ نمایی نکنه؟ اصلا اومده انجام داده که اینو هزار برابر به سریع بده. اینی که من رسانه، من همیشه منتقد رسانه در بزنگاه ها هم هستم، من رسانه دارم بهش چقدر کمک میکنم، چه تصاویری رو مخابره میکنم، خودم چگونه میشوم در واقع به صورت انشاءالله که در واقع غیر ارادی و غیر خواسته در خدمت این که به هر حال یک تصویر، ببین مدیریت تصویر ذهنی اینی که ما داریم میگیم این کوچک نماییه و این بزرگ نماییه، دعوا سر اینه که من چه تصویری رو دارم مخابره میکنم، چه تأثیری داره در ذهن مردم منطقه، اونهایی که ما بهشون میگیم محور مقاومت شکل میگیره، در اذهان عمومی جهان شکل میگیره، در مردم خودم شکل میگیره.
یعنی دارم مقابله میکنم یا دارم مکمل میشم؟
این خیلی مهمه. یعنی میخوام بگم چند وجه رو باید ببینیم. او که داره به قول معروف کار خودشو میکنه، از دشمن که ما انتظار برادری نداریم. اون میگم کار نکرده رو پیش جنگ داشت بزرگ نمایی میکرد، هینه جنگ که دیگه وضعیت به قول معروف، یعنی کوچکترین اتفاقی رو شما میبینی، آقا گشتهای در واقع ایست بازرسی، موضوعات مرتبط با مقام معظم رهبری، یه ویدیوی رو چجور اینها، یعنی میخوام بگم اونا نشستن که بزرگ نمایی بکنن، اصلا کارش اینه که بزرگ نمایی. میگم یه اتفاق خودش رقم زده که روش در واقع بتونه ماهی خودش رو از این آب بگیره. این که ما چه میکنیم رو هم من میخوام بهش اشاره بکنم. این که
جلوتر اگه اجازه بدید بشه.
آره، میخوام بگم این رو حتما باید بهش اشاره بکنم.
در پایان بند برنامه اتفاقا طبق رسمی که همیشه در برنامه رسانه‌ای داریم که خودمون بچه‌ها بکنیم، چون برنامه تخصصی رسانه اختصاصش همینه. ممنونم از شما مدیر زمان شما آقای جوانشیر. این سوال مهمی است، مایلم شما هم پاسخ بدید که چرا در مورد خودش کوچک نمایی میکنه و چرا مردم خودش این کوچک نمایشو قبول ندارن و چرا در مورد ما بزرگ نمایی میکنه. و خواسته یه دلالتی بدم، یه بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری نقل به مضمون استفاده بکنم. نشان داد که نیاز دارد به آن بزرگ نمایی، شخص ترامپ رو میگه.
خب به هر حال دیگه دوران هژمونی 100% آمریکا مثل دهه های گذشته بر عالم گذشته. اینها هر کاری که در سطح بین المللی میخوان انجام بدن، به ویژه در مقابله های سخت و فیزیکی و نظامی، باید زمینه های به اصطلاح اقنای جهانی رو و افکار عمومی رو در نظر بگیرن. چون همین الان هم ترامپ در آمریکا و هم نتانیاهو در سرزمین های اشغالی به شدت مشکل دارن.
یعنی اینها هیچ کدوم مقبولیت کافی رو ندارن. برای یک حرکت بزرگی مثل جنگ نیاز به اقناعی اول افکار عمومی داخل خودشون دارن و بعد متعاقباً کشورهای دنیا و مردم دنیا.